اما من میخواستم درباره پیپه برایتان تعریف کنم. میدانید که در لندن پناهندگان سیاسی سراسر اروپا از هر طرف پیش ما می آمدند و می رفتند. یکی از آنان پیپه بود. مثل پروانه دورم می چرخید. متملق و چاپلوس بود. عادت داشت در فاصله 20 سانتیمتری من کشیک بدهد تا مطمئن شود که از دستش فرار نمی کنم. و دائم از نوشته های خودم برایم نقل قول می آورد. هر بار مجبور بودم از او خواهش کنم پیپه لطفاً از من نقل قول نکن. آنقدر رو داشت که اعلام می کرد می خواهد کاپیتال را به انگلیسی ترجمه کند و فکر می کرد که این برای من خوشایند است. آه، این آقا یک جمله انگلیسی بدون قصابی کردن آن نمی توانست تلفظ کند. انگلیسی زبانی بسیار زیباست، زبان شکسپیر است. اگر شکسپیر می شنید که پیپه تنها یک جمله انگلیسی را چطور تلفظ می کند، سم می خورد. اما جنی دلش برای او می سوخت و دوست داشت که او را به شام خانوادگی من دعوت کند. یک شب پیپه تا وارد شد گفت انجمن مارکسیست های لندن تشکیل شده است. گفتم انجمن مارکسیستی؟ این دیگه چیه؟ گفت ما هر هفته دور هم جمع می شویم تا درباره یکی از نوشته های شما صحبت کنیم، در مورد آن بحث کنیم، آن را با صدای بلند می خوانیم، جمله به جمله تحلیل می کنیم. به این دلیل است که خود را مارکسیست نامیده ایم و عمیقاً و بدون قید و شرط به هر چه شما می نویسید معتقدیم. گفتم عمیقاً و بدون قید و شرط؟ گفت بله، و این باعث افتخار ماست جناب دکتر مارکس. اگر شما در جلسه آینده انجمن مارکسیست ها سخنرانی کنید، او همیشه مرا دکتر مارکس صدا می کرد. گفتم من نمی توانم چنین کاری بکنم. پرسید چرا؟ گفتم چون من مارکسیست نیستم. بگذاریم از انگلیسی بدش. مال من هم کامل نبود، منظور من طرز فکرش بود. چه خلط مبحثی. ماهواره‌ای بود که دور مدار حرفهای من میچرخید و آنها را به نحوی تحریف شده در دنیا پخش میکرد و سپس با تعصب تمام از همین تحریفها دفاع میکرد و با هر کسی که به نحوی دیگر آنها را تفسیر میکرد مخالف میشد. روزی به جنی گفتم میدانی بیش از هر چیز از چی میترسم؟ گفت که انقلاب کارگری هرگز رخ ندهد. گفتم نه، که انقلاب رخ دهد و آدمهایی مثل پیپه را بر سر کار آورد که وقتی زیر دستند چاپلوس و وقتی به قدرت میرسند مستبد و پهلوان پنبند. مشتی جزمگرا، آنها به نام پرولتاریا سخن میگویند و ایده های مرا برای دنیا تفسیر میکنند. آنها روحانیت تازه‌ای برپا خواهند کرد و سلسله مراتب جدیدی به وجود خواهند آورد با چماق تکفیر و یک لیست سیاه، با تفتیش عقاید و چوبه های دار. همه اینها به نام کمونیسم صورت خواهد گرفت. سالها ایده آزادی را از آن خواهند زدود و دنیا را به امپراتوری‌های کمونیستی و امپراتوری‌های سرمایه‌داری تقسیم خواهند کرد. آنها رؤیای تابناک ما را داغون خواهند کرد و انقلابی نوین لازم است. شاید دو یا سه انقلاب تا چنین وضعی ترمیم شود. از این است که می‌ترسم. نه، من نخواهم گذاشت پیپه کاپیتال را به انگلیسی ترجمه کند. 15 سال صرف نوشتن آن شده، آن هم در شرایط زندگی در سوهو. هر روز از جلوی گداهایی که در لابلای آشغالها خابیده بودند رد می شدم تا به موزه بریتانیا و کتابخانه عظیمش برسم و در آنجا آنقدر کار کنم که شب بشود. بخوان، هی بخوان، هی بخوان. آیا چیزی کسل کننده تر از خواندن اقتصاد سیاسی هست؟ بله، درباره اقتصاد سیاسی نوشتن. سپس از خیابانهای تاریک به خانه برگشتن با سر و صدای فروشنده هایی که قیمت اجناسشان را داد می کشند و گوش دادن به حرفهای سربازان قدیمی جنگ کریمه که برخی نابینا شده، برخی پاهاشان را بریدند و برای به دست آوردن یک پنی گدایی می کنند. در فضایی مسموم بوی فقر و فلاکت لندن. منتقدان من برای کاستن از برد و تأثیر کاپیتال همان حرفی را می زنند که درباره نویسندگان رادیکال همیشه می گویند. حتماً در زندگی تجارب شخصی هولناکی داشته است. اگر بر این نکته اصرار دارید حرفی نیست. اقامت من در محله سوهو شمال لندن به خشمی که در کاپیتال می‌بینید دامن زد. می‌گویید خب البته این وضعی بوده که در آن زمان وجود داشته، یک قرن پیش. فقط آن زمان اینطور بوده؟ امروز که می آمدم اینجا از کوچه های شهرتان گذشتم که آنها را آشغال و زباله فرا گرفته بود و بوی تعفن از آنها بلند است. آدم هایی را دیدم از زن و مرد که در پیاده روها خابیده بودند و برای آن که از شدت سرما بر خود نلرزند به یکدیگر چسبیده بودند. به جای آهنگی که نوجوانی زیر لب بخواند صدایی شنیدم شکوه آمیز که آقا کمی به من کمک کنید، پول یک قهوه. این را پیشرفت می دانید که اتومبیل دارید و تلفن و هواپیما و هزار جور عطر که زیر دماغتان بگیرید؟ پس تکلیف آدم هایی که در خیابان می خوابند چه می شود؟ دست دراز میکند، روزنامه را بر میدارد، نگاهی با میاندازد و میگوید یک گزارش رسمی محصول ناخالص ملی ایالات متحده که الحق ناخالص و وحشی است، سال گذشته به 700 میلیارد دلار بالغ شده است. خیلی جالب است. اما آیا میتوانید به من بگویید این پولها کجاست؟ چه کسی از اینها سود میبرد؟ و چه کسی از آنها بی بهره است؟ در روزنامه نوشتند تعدادی کمتر از 500 نفر بالغ بر 2000 میلیارد دلار دارایی بازرگانی دارند. آیا این اشخاص از دیگران شرافتمند ترند؟ آیا کارشان از دیگران بیشتر و سخت تر است؟ آیا آنها از مادری که 3 فرزند را در زمستان سرپرستی می کند و نمی تواند هزینه گرم کردن خانه اش را بپردازد برای جامعه ارزشمندترند؟ آیا 150 سال پیش نگفتم که سرمایه‌داری ثروت را در مقیاس‌های عظیمی افزایش می دهد اما ثروت در دست شمار هرچه کمتری از افراد متمرکز می شود؟ در روزنامه نوشتند ادغام عظیم کمیکال بانک و بانک چیسمنهاتان 12000 کارگر کار خود را از دست خواهند داد و قیمت سهام بالا می رود. باز هم می گویند اندیشه های من مرده است. آیا شعر دهکده متروک اثر اولیویه گلدسمیت را خوانده اید؟ میگوید مملکت در وضعیت بسیار بدی به سر میبرد و گرفتار بیماری های مزمن است، چرا که ثروت ها انباشته میشود و انسان ها میپوسند. بله میپوسند. این همان چیزی است که امروز صبح وقتی از کوچه های شهر شما میگذشتم به چشم دیدم. خانه هایی که میپوسند، مدارسی که میپوسند و آدم هایی که میپوسند. اما من کمی دورتر هم قدم زدم و ناگهان دیدم که دوروبرم مردانی هستند آشکارا ثروتمند و زنانی که پالتو خز به تن داشتند و به جواهر آراسته. ناگهان صدای آژیر شنیدم. آیا اقدام خشونت آمیزی در محل رخ داده بود؟ آیا جنایتی واقع شده بود؟ آیا کسی کوشیده بود بخشی از محصول ناخالص ملی را به نحوی غیرقانونی از کسانی که قانوناً آن را ربوده بودند کش برود؟ آه، شگفتی های نظام بازار. موجودات انسانی به کالا تقلیل می‌یابند و جانشان در کنترل کالای درجه اول یعنی پول قرار دارد. چراغ چشمک می‌زند، تهدید کنان. مارکس به بالا نگاه می‌کند و یواشکی به تماشاچیان می‌گوید: کمیسیون از این حرفا خوشش نمی‌آید.